این تیپ مواد غذایی خوشبختانه تو بازار ایران هم زیاد شده و شما به وفور میبینید اینها رو. من الان حدود تقریبا بیشتر از 10 ساله که روی این غذاهای فراسودمند کار میکنم، برای کارخانجات مختلف فرمولاسیون جدید انجام میدیم و خدمتشون ارائه میدیم و میگم چون نمیخوام کلمات تجاری به کار ببرم معذورم، ولی کارخانجات خیلی زیادی ما محصولات غذایی فراسودمند براشون فرموله کردیم و ارائه دادیم.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
دانشگاه تهران در پردیس بین‌المللی ارسط خدمت استاد پروفسور زهرا امام جمعه هستیم. از اساتید و دانشمندان 1% برتر جهان، جزء 50 دانشمند اثرگذار حوزه آسیا و اقیانوسی از سال 1397 و برگزیده اولین کنگره بین‌المللی زنان تأثیرگذار. خانم دکتر، تجربه گرانسنگی پشت این صحبت ها هست واقعا، و از تبریز شروع شده تا بلس پاسکال فرانسه و این همه پژوهش در حوزه‌های مختلف و کارهای ارزشمندی که انجام شده. انشالله فرصت دیگه‌ای باشه و ما در خدمتتون باشیم و بیشتر صحبت بکنیم.
انشالله. من هم متشکرم، از شنوندگان شما هم خداحافظی میکنم انشالله برای دفعه بعد.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
منطقه شما ترور است، منطقه اسلام ترور را باطل می داند، او منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدر شناس تهران تشییع و بدرقه می شود. سه شنبه 24 مهر ماه 1403 ساعت 9 صبح، میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام تهران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صبح دلانگیز و پاییز زندگیتون سرشار از رضایت و خالی از آرزو باشه. الهی ممنونیم که همچنان همراه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. دعوتتون میکنم در ادامه شنونده برنامه شدیدنی صبح و گفتگو به صورت زنده باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز زندگی کن.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
می خواهم هر صبح که پنجره را باز می‌کنی، آن درخت روبرو امید باشد. فصل تازه امید باشد. آفتاب امید باشد و استکان چایت امید و هر پرنده‌ای که نان از سرانگشتانت می‌گیرد. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه شنبه 24 مهر ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امیدو داشته باشیم که شما هم فرصت به اینترنت های برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی امروز همراه باشید. توی تقویم مناسبت‌های مختلف و متنوعی داریم. امروز روز جهانی نابینایان، روز عصای سفید هست، روز ملی پارالمپیک هستش که این روزها رو، این مناسبت‌ها رو گرامی می‌داریم. امیدواریم که مسئولان ما با تلاش، با برنامه‌ریزی خاص خودشون، با نگاهی که به موضوع نابینایان و کلاً توانیابان دارند، بتونن تسهیلاتی رو فراهم کنن تا این عزیزان هم کنار ما به زندگی عادی، نمیگیم معمولی، به یک زندگی عادی بتونن دسترسی داشته باشن، رفاه و آسایش همراهشون باشه. هرچند که همه مردم باید این خاصیت همراهشون باشه، رفاه و آسایش داشته باشن، به ویژه عزیزانی که توانیاب هستن. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی صبح گفتگوی امروز قراره به موضوعات مختلف و متنوعی بپردازیم و میخواییم که شما هم در باب این موضوعات ابراز نظر کنید، ابراز عقیده کنید. اگر نقدی، پیشنهادی دارید، اون رو هم با ما در میون بگذارید. عرض کنم قراره به چه موضوعاتی بپردازیم تا ذهنتون آماده باشه بپردازید و بخواید که بهش بها بدید و راجبش پیامک بگیرید. درباره مسائل منطقه‌ای صحبت می‌کنیم، درباره استراتژی ملی هوش مصنوعی ایران صحبت می‌کنیم، همینطور اینکه کدوم بیمارستان‌ها روی گسل قرار دارن و روز جهانی نابینایان که عرض کردم، کمبود نیروی انسانی در آینده پزشکی قانونی دیگر بحث ما هست و معادل سازی واژه‌ها برای زبان فارسی. همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها.
Let's çalan gün batan dalla belinden gün çalan gün batan
صبح شما بخیر، متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو و همونطور که عرض کردم موضوعات مختلف و متنوعی قراره به بحث و بررسی بنشینیم و این میطلبه که شما هم حتما همراه ما باشید. درباره موضوعاتی که تقدیم میشه با کارشناسان صحبت میشه، رأی و نظر خودتون رو برامون بفرستید، قبول داشته داشتن، قبول نداشتن، ایرادات، انتقادات، حتی نسبت به اجرا و موضوع و موضوعات برنامه هم اگر نظری دارید حتما با 3035 در میون بگذارید. بخش اول رو در روی اول بررسی مسائل منطقه و هم صحبتی با میهمان متخصصمون در این حوزه، جناب آقای دکتر حاجی نجاری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقی. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. توی این فرصت‌هایی که در اختیار بوده بارها درباره ابعاد و دامنه‌های مختلف هم نبرد، هم گستره نبرد، گشوده شدن جبهه‌های جدید و همینطور به هر حال وقایعی که در خلال عنوان جنگ داره رخ میده، اما یک نکته ای، اون نکته این هست که از 7 اکتبر به این ور نتانیاهو و دولت نظامیش اعلام کردن، دولت جنگیش اعلام کردن که هدف ما به هر حال چند موضوع هست، یکیش نابودی حماس. هنوز میبینیم کماف سابق از مناطق غزه شلیک موشک یا راکت یا پهپاد به سمت سرزمین های اشغالی داریم. بفرمایید که چرا این هدف، اول خب فرض رو برای میذاریم که این هدف محقق نشده، راجع به این موضوع هم بفرمایید که این هدف محقق شد یا نه، اگر نه چرا محقق نشده، طبیعی بفرمایید که به چه دلیل نتونستن به این هدف دست پیدا کنن.
من اجازه بدید فراتر از اون بحث شلیک راکت و موشک
خواهش
می‌کنم قضیه به سمت سرزمین های اشغالی به یک نکته مهم دیگه در اثبات مقاومت اشاره کنم، و اون اینکه اون اراده مردمی که پای کار وایستادن، این همه دارن شهید میدن ولی حاضر نیستن منطقه رو ترک کنن و پای آرمان های مقاومت مبتنی بر ارزش های اسلامی ایستادن، این مهمترین نقطه ثقل ایستادگی و حرکت مقاومته که باعث شده که واقعا درمانده بشن حامیان رژیم صهیونیستی. شما این روزها وقتی این حوادث تلخ رو که میبینید، یا با بمب‌های آتش‌سوز چادرهای آوارگان رو بمباران میکنن و به آتش میکشن، اما اون مردم ایستادن و دارن مقاومت میکنن. این رمز شناخت، رمز این تحول به نظرم ترسیم کننده نقشه راه آینده منطقه است. مردمی که تحت شدیدترین بمباران ها و وحشیانترین بمباران ها ایستادن، اولا رژیم صهیونیستی شهر غزه رو، منطقه غزه رو تبدیل به یه سرزمین سوخته کرده، ولی 2 میلیون نفر با وجود دادن بیش از 50,000 شهید و مفقود و همچنین 10,000 کشته مجروح، از یک قدم حاضر نشدن عرب بشینن. همین روزهای اخیر شما دارید ببینید اینها یکی از اون کم نظیرترین جنایات تاریخ رو دارن علیه مردم غزه دارن اعمال میکنن رژیم صهیونیستی و حامیانشون، و اونم محاصره غذایی مردم غزه. ولی با این وجود ببینید مقاومت در اشغال خودش در ابعاد مختلفش ادامه داره. حماس پای کاره، به اذعان خود سران رژیم صهیونیستی تونسته گردانهای نظامی خودش رو بازسازی بکنه، در اینکه رژیم نتونسته اون اهدافش دست پیدا بکنه خب چیزی نیست که ما بخیم بگیم برخن. اونها دیدن نتونستن اسراشون رو آزاد کنن، نتونستن حماس رو از بین ببرن، نتونستن مردم رو تو این منطقه جا به جا کنن، و مهمتر از الان این که الان شما مقاومت رو تو منطقه دارین فعال میبینید، در کنار بحران هایی که رژیم صهیونیستی، چه به لحاظ اقتصادی و فراتر از اون بحران موجودیت رژیم صهیونیستی باش مواجه. چیزی که الان شما در عرصه منطقه و جهان میبینید که صهیونیست‌ها به عنوان منفورترین موجودات تاریخ بشریت دارن تلقی میشن، به این جزء آثار و پیامدهای اون مقاومته. بله ما ممکنه یک سری فهرست کنیم دستاوردهای اونها رو به لحاظ تاکتیکی صهیونیست‌ها و بجبید نبیگیم صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها با به کارگیری آخرین تجهیزات نظامی، پیشرفته ترین بمب‌ها، پیشرفته ترین هواپیماها، این مردم مظلوم رو آماج بمباران های وحشیانه خودشون قرار دادن، اما میبینن چیزی اون چیزی که مد نظرشون بود به هیچ کنش دست پیدا نکردن. من در نقطه مقابلش بحث اون نفرت جهانی که علیه صهیونیست هست و آر شدن جنبش جهانی ضد صهیونیستی، اینا در واقع ابعاد مختلف این پدیده روند تحولات غزه است که نشون دهنده اون زنده بودن و پویایی مقاومت برای مردمی که میدونستن که ادامه روندهای گذشته همین بلا و مصائب رو برای اونا داشت، اما با ایستادگی و مقاومت چون به نوعی تحولی در تاریخ منطقه ایجاد کرد.
و میلی که به گشوده شدن جبهه های جدید دارن علاوه بر اقداماتی که در غزه انجام دادن، میدیدیم که به قول خیلی عامیانش به صورت آنچه که در کتاب های داستانی می نویسن این پا و آن پا کردنشون برای گشودن جبهه های جدید یه خورده برای من شنونده غیر متخصص عجیب بود. چه میلی به گشودن جبهه های جدید وجود داره؟
خب وقتی که نظام صهیونیستی در غزه به بنبست برخورد کرد، سعی کرد با گشودن جبهه های دیگه عملا خودش از این تنگنا خارج کنه.
چطور؟
خب ببینید اینها با توجه به تحولات غزه کاملا احساس میکردن که نگاه جهانی کاملا بر اینا متمرکز. صهیونیست‌ها طراحیشون این بود با گشودن جبهه‌های جدید بتونن عملا تمرکز رو از موضوع غزه به مسائل دیگه ببرن. رفتن اونا به سمت جبهه شمال اگرچه بخشش به خاطر در واقع مهار قدرت حزب الله، چون بالاخره قدرت حزب الله هم توی این صحنه به کمک مردم غزه اومد و با عملا درگیر کردن بخش اعظمی از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی اونها رو دچار یک استیصال در جبهه شمال کرد. اما یه هدف عمده‌ای که اینا داشتن توی این قضیه با گشودن اون جبهه، به نوعی در تلاش برای گسترش دامنه جنگ و کشوندن پای قدرت‌های دیگه توی این صحنه و ایجاد فراغت برای رژیم صهیونیستی و ارتشش بودن. این طراحی اینا در این گشودن جبهه‌های دیگه بود که شما حتی ترور شهید هنیه، روند تحولات، تهدید علیه ایران، اینا در واقع با اون هدف داره صورت میگیره که رژیم رو از اون تنگنایی توی غزه بیرون بیاره. واقعیت قضیه اینه که اون حرکت اینها توی سالهای اخیر در تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی در تعامل با کشورهای منطقه، طرح معامله غم، طرح ابراهیم، اون بحثایی که تحت عنوان نظم جدید داره نتانیاهو و مطرح میکنه، عملا برای خروج از انزوا و خروج از بحران رژیم صهیونیستی، همین همه اونها که در واقع به ناکام مونده، اینا الان با گشودن این جبهه جدید به ویژه به سمت شمال و حزب الله، و بعدا هم ما قطعا میدونیم رژیم اگر توی این بخش موفق بشه سراغ جبهه‌های دیگه خواهد رفت، عملا با هدف گسترش دامنه جنگ و در واقع فرار از تنگنای در سرزمین های اشغالی و در برابر مقاومت غزه است که نشانهاش کاملا آشکار شده بود.
گاهی موقع ها به نظر میرسه که حالا هم گشودن جبهه های جدید، هم درگیر کردن دیگر کشورها با خودشون، شاید علاوه بر حیات، ادامه حیات، تداوم حیات سیاسیشون، تداوم دولتشون که خب به هر حال خیلی احتمالات هست مبنی بر اینکه با پایان جنگ دولت نتانیاهو سقوط کنه، ای بسا بحث محاکمه مطرح بشه، استیضاحهای مختلفی مطرح بشه، به نظر میرسه که موضوع گرفتن امتیازهای بیشتر از یا جامعه جهانی یا ایالات متحده باشه، نصب سیستم‌های جدید، گرفتن سیستم‌های جدید تاد، بروز شده تاد، این رو نشون میده که به نظر میرسه که یک سری مسائلی که باهاش مخالفت میشد از جمله تجهیزات پیشرفته تحویل دادن داره الان محقق میشه. چقدر این موضوع رو دارای اهمیت و اثر میدونید؟ این ادامه درگیری گشوده شده در جبهه های جدید رو در گرفتن امتیاز یا تجهیزات نظامی به روز و بیشتر؟
ببینید، به رغم برخی از موازه انتقادی که ممکنه برخی از مسئولین آمریکایی نسبت به جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی داشته باشن، ما در تمام طول این دوران بیش از یک سال میبینیم که در واقع این پل هوایی انتقال تجهیزات از آمریکا به سمت رژیم صهیونیستی کاملا و مستمرا ادامه داشت. رقم های چند صد میلیارد دلاری کمکی که این روزها داره افشا میشه از کمک های آمریکا به سمت سرزمین های اشغالی نشون دهنده اینه که اینا هیچ وقت کوتاه نیمدن. اما بالاخره برخی از مواقع و برخی از فرازها به دلیل اون فشارهای جهانی، اعتراضاتی که در داخل آمریکا شما دیدید علیه حمایت دولتشون از رژیم صهیونیستی صورت گرفت، اینا رو به نوعی در برخی از مواضع اعلامی دچار به نوعی نشون دادن موضع انتقادی نسبت به جنایت صهیونیستی داشت. اما چیزی که الان توی این روند جدید دارید شما میبینید، نگرانی جدیتر آمریکایی ها از این روندی است که نتانیاهو آغاز کرده و در واقع خودش رو داره با یک جبهه گسترده‌تری مواجه میبینه، که اینجا وقتی مثلا عملیات بعد صادق دو اتفاق میفته که در واقع نشون میده تمام سیستم های پدافندی رژیم صهیونیستی در قبال موشک های پیشرفته ایران و الان هم موشک های حزب الله و انصار الله ناکامه، شما چیزی که پریشب دید اتفاق افتاد، الان رژیم صهیونیستی با یک بحران مواجه کرده که چه پدیده اتفاق افتاده که پهپادهای حزب الله اینقدر قدرت پیدا میکنن بر فراز اون نقاط حساس رژیم وارد بشن بدون اینکه سیستم های پدافندی اونها در واقع بتونه رهگیری بکنه. اینجا در واقع اون ناکارآمدی و در واقع ضعف سیستم های پدافندی رژیم صهیونیستی یا در واقع خود آمریکایی‌ها رو داده شد. تحقیقاتی که این روزا سر قضیه موضوعات مثل تادوینا داره انجام میشه، اگرچه ما قبلا هم شاهد بودیم که رژیم با آمریکایی تو منطقه این سیستما رو به کار گرفتن و اون قابلیت لازم رو نداشته، بیشتر بعد روانی و عملیاتی داره که به نوعی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی که با بحرانهای جدیتری در داخل مواجهه و با عزم خدمت شما ممکنه با یه تهدیدات جدیتری مواجه بشه، این رو بیان به نوعی کمکش بکنن، یک تقویت روحیه بکنن که به نوعی در ادامه مسیر بتونن در پیشبرد منافعشون از این رژیم منحوس بتونن بهره برداری.
با یکی دو نفر از کارشناسان متخصصان که صحبت میکردیم، حالا تا بخشش با حضرت عالی همراه بود، بخش دیگه‌اش متفاوت بود که اینها صرفا یک عملیات روانی هست و اصلا واقعا این تاد قبلا هم بوده، هیچ اتفاق جدیدی نیست و جای نگرانی هم وجود نداره به خاطر اینکه ناکارآمد هست و به جایی نمیرسه. این پاسخ به این موضوع رو خیلی کوتاه در یک جمله به عنوان پایان بخش لطفا بفرمایید.
ببینید، خب طبعا اینا تلاش کردن طی این مدت آمریکایی ضعف‌های این سیستم رو اشاره کردن در بخش قبلی نشون داد اینا ناکار آمده.
بله.
اما تلاش کردن به نوعی بخش از ضعف‌های این رو مرتفع بکنن در کنار چند سیستم پدافندی که مثل در واقع گنبد آهنین و موشک‌های آرو اینا دارن، اینو بتونن به عنوان یک سیکل ترکیبی کنار هم قرار بدن. عمده‌ترین هدف اینه که اینو بتونن در قبال این موج جدید موشک‌ها که ممکنه در اثر تداوم جنایت صهیونیستا سرزمین های اشغالی دوچاره بشن، بتونن به نوعی هم یک ظرفیت سازی بکنن، یک سیکل ترکیبی رو ایجاد کنن و هم بتونن به رژیم در واقع این قوت قلب رو بدن برای مقاومت و ایستادگی بیشتر. اون چیزی که بیشتر هست هم بعد عملیات روانی است، هم گونه که شما اشاره کردید، هم بعد کمک های تجهیزاتی است. بالاخره در ترکیب اینها شاید رژیم بتونه بخشی از آسیب هایی رو که محتمل میدونه جبران بکنه.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
خواهش می‌کنم، موفق
پیروز باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم.
منطقه شما ترور است. منطقه اسلام ترور را باطل می‌داند. او منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدر شناس تهران تشییع و بدرقه می شود. سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 ساعت 9 صبح، میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام تهران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
شش و 57 دقیقه پیرو این موضوعی که داره پخش میشه، من دو تا خبر رو براتون بخونم. اول اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای تشییع شهید نیلفروشان تسهیلاتی رو در نظر گرفته که به خبرگزاری های مختلف این موضوع اعلام شده. شرکت واحد برای مراسم تشییع سردار عباس نیلفروشان ساعت 9 صبح از میدان امام حسین تا میدان شهدا برگزار میشه و تدابیر ویژه اتخاذ کرده. برای این اساس خط 1 اتوبوس های تندرو در این محور تقویت خواهد شد و خطوط عبوری و منتهی به میادین امام حسین و شهدا ضمن تقویت ناوگان زمان سرفاصله حرکت اتوبوس ها در این خطوط نیز کاهش می یابد. این خبری بود که اتوبوسرانی اعلام کرده. همینطور خبر دیگری که مترو شرکت قطار درون شهری تهران اعلام کرده، مراسم تشییع که امروز ساعت 9 صبح برگزار می شود، مترو تهران از ابتدای بهره برداری در این روز تا پایان مراسم آماده ارائه خدمات به شرکت کنندگان در تشییع پیکر پاک این شهید گرانقدر است. در این راستا ایستگاه‌های مترو به صورت لحظه‌ای رصد می شوند و در صورت نیاز تمهیدات لازم برای اعزام قطار فوق‌العاده اندیشیده شده است. امیدواریم که به هر حال با تلاشی که داره صورت میگیره برسیم به یک وضعیت به هر حال قابل قبول در مدیریت این موضوع. اما بریم سراغ بخش بعد، گفتگوی بعد، رو در روی بعد، همصحبتی با مهمان متخصصمون در حوزه هوش مصنوعی.